جهان. الحمدلله که روزی داشتیم و شب نیمه شعبان دیگری رو درک کردیم. انشالله که از محارم به این درگاه باشیم. روایات باب مهدویت یک سختی و ابهام خاصی داره و چالش برانگیزه. مبحث مهدویت من شاید حالا نشمردم دقیق، اما به قطع یقین میشه گفت بیش از 50 یا 100 تا درس خارج فقه و اصول ما در قم داریم، ولی کمتر از عدد انگشتان یه دست درس خارج مهدویت داریم در قم. واقعا جگر میخواد ورود در بحث مهدویت و بحثای فوق العاده چالش برانگیزیه. علت این ابهام رو هم عرض میکنم خدمتتون. نیست که مسئله منجی خواهی و مسئله موعود چیز جذابیه برای مردم، آرامش بخش و التیام بخش برای مردم. همیشه سودجوها، حکومتهای جور، منفعت طلبها در طول تاریخ مستمسکشون قرار میدادن مسئله مهدویت رو که یه 20 سال 50 سال بیشتر بر مردم حکومت کن. منصور دوانیقی ملعون قاتل امام صادق علیه السلام اسم پسرش رو گذاشت مهدی، مهدی عباسی، خلیفه بعد از منصور دیگه. چرا؟ چون میدونه مردم منتظر یک مهدی هستن که وعدش از زمان رسول الله داده شده. اسم بچه رو گذاشته مهدی که غاپ بچه شیعه ها رو بدوسته. یه 20 سال 50 سال دیگه مثلا بچهش سواری بگیره و حاکم بشه. ببینید پس مسئله مهدویت به شدت قابل سوء استفاده است. به خاطر همین اهل بیت مجبورند از فضای تقیعی و از فضای ابهام با کدگذاری قصه مهدویت رو برای ما ترسیم کنند. یه ذره اهل فن لازم داره بحث مهدویت. حالا من طلبه کمترینم، اندازه وسعم یه یکی دو نکته که میفهمم رو. روایات مهدویت زیاد شما درش تضادهای ظاهری میبینید که اهل فن باید حلش کنن. ما درسی که پیش اساتیدمون گرفتیم و داریم پیش شما پس میدیم، نه اینکه من اهل فن باشم. یک، من 2-3 تا مثال از این تضادهای ظاهری میزنم در روایات مهدویت، بعد ایشالا میشینیم حلش میکنیم. یک، ما از این طرف حدیث داریم. امام صادق علیه السلام میفرماید ظهور وقتی شکل میگیره که فقر در شیعه زیاد بشه و شیعیان هم هوای همدیگر رو نداشته باشن، انکار کنن همدیگر رو. ازشتدت الحاجت و الفقر، وقتی نیاز و فقر در شیعه زیاد شه، و انکر الناس بعضهم بعضا، بعضی از مردم بعض دیگر رو انکار کنن، فعند ذلك توقعوا هذا الامر صباحا و مساء، اون وقت دیگه شما صبح و شام باید منتظر ظهور و منجی باشی. این دیگه دمدمای ظهور اون وقت. خب راوی میگه به حضرت عرض کردم آقا من حاجت و فقر رو میفهمم یعنی چی. خب این معنیش واضحه. قلت جعلت فداک الحاجت و الفاقه قد عرفناها فما انکار الناس بعضهم بعضا. اینو نمیفهمم که یعنی چی مردم هم دیگه رو انکار میکنن. حضرت فرمود قال یأت الرجل اخاه فی حاجتن، رفیق میاد پیش رفیقش رو میزنه که حاجتش رو بگیره، یه پولی قرض بگیره از رفیقش، تا حرف پول و پله میاد وسط، فیلقاه بغیر الوجه الذی کان یلقاه فیه، دیگه یه جور دیگه تحویلش میگیره، جواب سرد بهش میده. تا دیروز سلام علیک داشتیم رفیق بودیم تو محله، الان که لنگ پول شدم حفش غریبه شدم. این یه دست روایت. ظهور در دوره ای شکل میگیرد که مردم وقتی فقر زیاد میشه رحمشون نسبت به هم کم میشه. از اون طرف شما از من بهتر بلدید حدیث رو. امام باقر علیه السلام میفرماد منجی ما در جامعه ظهور میکنه، اذا جاء احد الى کیس اخیه المؤمن فاتخذوا منه حاجته، اگر کسی بیاد دست و کیسه برادر مؤمنش کنه به اندازه نیازش پول برداره، برادر مؤمنش منعش نمی کنه از این کار، فلا یمنعه. بالاخره چی شد؟ رحم نمی کنن با هم؟ یا اینکه دست و کیسه هم میکنن اندازه نیازشون برمیدارن همدیگر رو منع نمی کنن از این کار؟ اوج ایثار و رحم رو نسبت به هم دارن. این یه تضاد. ببینید میگم کدگذاری داره روایت مهدوی. ما از این طرف حدیث داریم، وجود مقدس امیرالمومنین میفرماد ظهور در شرایطی شکل میگیرد، از اختلافت شیعه، اختلافی بین شیعیان میفته. مالک ابن حمزه میگه حضرت و شبک اصابعه، انگشتاشو در هم شبکه شبکه کرد، مشبک کرد. به این حالت که من دستم، حضرت میفرماد اینجوری شیعیان ما در آخر الزمان با هم گلاویز میشن، به جون هم میافتن. ببخشید شاید اذیت شید با این جمله، حتی یدفل بعضهم فی وجوه بعض، آب دهان تو صورت هم میندازن، لعن و نفرین میکنن شیعیان من هم دیگر رو. مالک ابن حمزه میگه سرم انداختم پایین گفتم چه بد روزگاری اون روز. حضرت فرمود اتفاقا کل الخیر فی هذا الوقت، هرچی خیر همون موقع است، چون اون موقع است که یتوقع قیام القائم. یه صلوات خط کن، الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اصلا هرچی خیره مالک ابن حمزه مال همون موقع است، چون اون موقع است که دیگه رنگ و بوی ظهور میاد. بعد از این طرف ما این همه حدیث داریم، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد عامل تفرقه ولو کان تحت امامتی هاذا، حتی اگه زیر عمامه من علی بود فقتلوه، بکشیدش. ایاکم والفرقه، نرید سمت تفرقه. خطبه قاصر رو ببینید نهج البلاغه، چی شد بالاخره؟ ما قبل ظهور وحدت میخوایم یا تفرقه میخوایم؟ رفقا ما میخوام جواب سوالو بدم، حالا دوتا تضاد گفتم تا شبهات بیشتر از این نشد حلش کنیم. ما یه علائم ظهور داریم، یه شرایط ظهور داریم. علائم ظهور یعنی اونی که به من و تو از نظر واقع شدن ربط نداره، به ما نگفتن شما برید انجامش بدید تا امام بیاد، یه اتفاق، یه سیر طبیعی که باید رخ بده تا به ظهور برسی. مثال، ظهور شکل نمیگیرد مگر بعد از خروج سفیانی، یعنی سفیانی باید بیاد صفاکی کنه، خون بریزه، مظلوم بکشه تا شما به ظهور برسید. درست شد؟ این به این معناست که من و تو بریم سفیانیشیم تا حضرت زودتر بیان؟ چه حرفی معنی نداره اصلا. این حرف علائم ظهور به این معنا نیست که شما برید پیادش کنید تا حضرت بیاید، خودش باید رخ بده. ولی شرایط ظهور شرط به گردن من و توه، اگر پیاده کردیش ولی خدا میاد. درست شد؟ اونجا که در روایت میفرماد اذا اشتدت الحاجت والفاقه، فقر و نیاز تو جامعه باید زیاد بشه تا ولی خدا بیاد، این علامت ظهوره. حالا دیگه این نیمه شب یه دور هم جمعیم، شما الحمدلله دیگه خواست الخواست هایید انشاءالله، با شما میشه یه ذره راحت حرف زد. بازار تهران ما 30 سال پیش تا حالا رباخارتر شد یا نشد؟
شد.
مؤمن کمتر شد یا نشد؟ شد. الان شما میرید تو بازار تهران قدم میزنید، زیاد از این موارد میبینید که حاضر پا رو خون برادر دینیش بذاره ولی راه یه شب و 100 سال، راه 100 ساله رو یه شبه بره. درسته؟ تو همین دوران، تو همین بازار، تو همین جامعه آدمایی رو میبینی که یه سال پولاشون رو جمع میکنن 10 روز 20 روز پیاده روی 40 خرج زوار رو باید بله کن. اولیه علامته، به تو نگفته برو بیرحمی کن نستد و مردم. دومیه شرایطه، تو باید مدل 40 رو کف خیابونای شهرت پیاده کنی، برادر مؤمنت حس امنیت کنارت داشته باشه، دست تو کیسه‌ت کرد به اندازه نیازش پول برداشت، تو منعش نکنی. الزاماً اون غلط این درست نیست، هر دو درسته. اولی فضای جامعه رو داره نشونت میده، دومی داره میگه تو باید خلاف موج جامعه شنا کنی تا زمین ساز ظهور بشوی. تو قصه وحدت و تفرقه هم همینه، بخوای یا نخوای قبل از ظهور شیعیان با هم گلاویز خواهند شد. برای خود من رخ داده، حرم ابو عبدالله، یا آقا ایشالله روزی هممون شه مثل همچین شد، یا آقای شروع کرد فلانون فلانون فلانون، یکی یکی به اس شروع کرد لعن کردن، زدم روشونش گفتم مشتی اینجا مخالفین شیعه میان نماز میخونن، بیرونشون نکن، قیز ایجاد نکن. فساد جمعیت داد داد گو ای به اونی که میگه لعن نکن لعنت. آره ما رو نشینه گرفت. پس داری همچین چیزی که یه عده‌ای بخوای یا نخوای گلاو، ولی تو نباید سمت گلاویز شدنه بری. تو باید بری به سمت وحدت شیعه با شیعه، حالا فراتر از اون وحدت درون اسلام روی محور حق که استکبار ستیزی الان موضوع بحث من نیست. درست شد؟ یه حدیثی هم و یه مقایسه‌ای هم تو همین مدلی که دارم میگم در باب امید و ناامیدی در روایات داریم. از این طرف ما حدیث داریم امام کاظم علیه السلام میفرماید ظهور اتفاق نمی افتد الا بعد ایاسن، آنچه که چشمان شما به دنبالش است، الیه اعینکم، رخ نمیده الا بعد از ناامیدی. تا بشریت ناامید نشه خبری از ظهور نیست. از اون ور حدیث داریم، همه تون بهتر از من بلدید، اصلا میتونید با من بخونید، انتظر الفرج لا تیأسوا من روح الله. منتظر فرج نمیتونه آدم ناامیدی باشه، حتما یادتون باشه که از روح خدا ناامید نشید. حالا یه پرانتز همینجا باز بکنم، وسط بحثی شیری نمیچسبه، نمیدونم قبلا گفتم تو جمعتون یا نه، ما یه حدیث داریم از پیغمبر، آقا میفرماد یه روزگاری میاد مردم به تحبیب روح الله، به محبت روح خدا به هم دیگه خوبی میکنن. من توی یکی از کتابای تفسیری حضرت آقا میدیدم، آقا فرمود من یه روز این حدیث رو بردم جلو امام خمینی گذاشتم رو زمین، گفتم آقا به نظر من روح الله این حدیث شمایی، مردم به عشق شما دارن به هم خوبی میکنن دیگه، شما شدین محور، به محوریت شما مردم دارن به هم محبت میکنن. من به این اعتبار که یه مرجع شیعه ولی یه فقیه داره یه همچین استنادی میکنه روح الله رو تطبیق میده، دارم این حرف رو بهتون میگم. چرا امام صادق نفرمود لا تیأسوا من فرج الله، لا تیأسوا من وعد الله، فرمود لا تیأسوا من روح الله. اینا نکته فنیه، این گفتم روایات مهدویت کدگذاری شده است، باید بتونی این کدا رو پیدا کنی. از روح خدا ناامید نشید یعنی دمدمای ظهور، حالا اگر رسیدم فردا شب باز کنم بحثش رو، هنوز تصمیم نگرفتم فردا شب در جمع شما چی بگم، اگر رسیدم بحث روایات قم و اهل قم رو باز کردم فردا شب، اونجا مفصل براتون توضیح میدم. قبل از ظهور تفکر اهل قم که داره شرق و غرب عالم رو میگیره و اون تفکر انقلاب آقا روح الله است، همه اتفاق میفته که تو ازش ناامید شی. ولی امام صادق میفرماد لا تیأسوا من روح الله، شما از روح الله ناامید نشید. اولیه که میگه ظهور شکل نمیگیره الا بعد ایاسن، مگه بعد ناامید شدن، علائم ظهوره، یعنی آقا مسیر سیر طبیعی اینه، اکثر بشریت به ناامیدی میفتن، ولی مؤمن حق نداره ناامید شه. کسی که اعتقاد به خدا داره حق ناامید شدن تو مسیر زمین سازی و ظهور رو نداره. چقدر ما حدیث داریم مؤمن غمش باید در درونش باشه، به مردم که میرسه رو چشماش رو لباش فقط باید شادابی تزریق شه، امید تزریق بشه. بس ما باید یه فرقایی داشته باشیم با خیلی های دیگه. منتظر ظهور این جوجه ها خودش باید نشون بده. خب من یه وقتی با این نگاه داشتم تاریخ اسلام رو ورق می‌زدم و بررسی می‌کردم، هر جا ما در مدینه پیغمبر در کوفه امیرالمومنین تقابلی بین نفاق و ایمان می‌بینیم، عمده تقابل نفاق و ایمان تقابل امید و ناامیدیه. منافق فقط می‌خواد یأس بیاره، مؤمن می‌خواد یأس رو از بین ببره. حالا تو ببین تو کدوم صف وایستادی. جنگ بدر 1-3 بودیم دیگه، ما 300 تا اونا 900، حالا ما 300 خورده اونا 900 خورده. از شروع حرکت مدینه تا بدر منافقین میگفتن نمیشه، نمیتونیم، اونا سه برابر ما کلن دوتا شمشیر، چند تا دونه شمشیر فلزی داریم، خیلی ها شمشیراشون چوبیه، لشکر اسلام دو نفرشون فقط مرکب جنگی یعنی اسب داشتن، بقیه یه شترهای لنگی داشته باشن نداشته باشن، زورمون نمیرسه به اینا که برنده شد. شد جنگ خندق، شد جنگ احد بعد بدر. گردنه احد که دور خورد، دندون پیغمبر شکسته، فلانون و فلانون ها دارن در میرن، مولا وایستاده در حمایت از پیغمبر، 16 مرتبه مولا زمین خورد، جبرئیل زیر بغلای علی رو گرفت بلند کرد، تو این بهبوه و کشمکش منافقا دارن در میرن، رسول الله از دور داد میزنه ان الله وعدنی ان یظهر الدین کله، خدا به من وعده داده برنده میشم، حالا میخواد در برید در برید. بعد میگفت یکی از این منافقین در حال در رفتن به بغل دستیش گفت لقد هزمنا و یسخر بنا، ما داریم در میریم، فکر کنم پیغمبر داره مسخرمون میکنه، میگه برنده میشم، با باختیم بعدم باختیم، چجوری میگی برنده میشیم دینت همه جای دنیا رو میگیره؟ میبینی جبهه ایمان مرتب امید تزریق میکنه برنده میشیم، جبهه نفاق ناامیدی. اومدیم جنگ بعدی، جنگ خندق، داریم دور مدینه خندق میکنیم، بیل که نمیزنه هیچ، کمک که نمیکنه هیچ، هی نق میزنه. گفت وعدنا به کنوز قیصر و کسرا، پیغمبر داره به ما وعده گنجهای ایران و رومو میده و حالا که ما برای غذای حاجت برای دستشویی رفتن نمیتونیم بریم اون برای خندق، چجوری حساب کرده که ما برنده میشیم؟ حالا شما ها که بعد 1400 سال من و شما دور هم نشستیم داریم حرف میزنیم، گرفت دین پیغمبر ایران و روم را یا نگرفت؟ ولی قصه اینه، الان بشینی بعد 120 قسمت سریال تحلیل بکنی که هنر نیست، تو دل قصه که داریم خندق رو میکنیم، اگر ایمان و باور به این وعده داشتی اسمت میشه مؤمن. موسی میخواست با قومش از نیل رد شه، حدیث از امام صادق در کافی مرحوم کلینیه، یک کدگذاری دیگه، امام صادق رد شدن موسی از نیل رو اسمشو گذاشته ظهور موسی. آقا موسی که خیلی سال دنیا آمده، رد شدن از نیل رو اسمشو گذاشته ظهور، چون قراره بعد از رد شدن از نیل به اون قلهه برسی. خب امام صادق فرمود یه مش بچه زرنگ بودن تو مملکت فرعون و موسی، هنوز موسی از نیل رد نشده، اینا به هم میگفتن تا موسی نرفته اونور رو به قول امروزی ها ظهور نکرده، ما از مواهب حکومت فرعون بهره مند شیم، فعلا دلارشو معامله کنیم، ما به تفاوت رو بذاریم جیبمون، موسی که اومد از نیل رد چه، با موسی از نیل رد میشیم میریم اونور، هم از توبره هم از آخور، دو سر برد. حضرت فرمود وقت رد شدن از نیل موسی جلوشون گرفت، از این خبران نیست، این زرنگوزی مال دنیاست، مال دین خدا نیست، راشون نداد و اینا با فرعون غرق شدن. یعنی رفیق هرچی هست تو قبل ظهور باید بسازی، بعد ظهور میخوای امیدوار باشی هنر کردی، اونجا که دیگه مسیحی هم امید داره، لا تیأسوا من روح الله مال الانه که هنوز به ظهور نرسیدی، ما بعد ظهور ایشالله امیدوار میشیم. خب بعد ظهور همه امیدوارن، ناامیدی وجود نداره دیگه بعد ظهور، همه دعوا سر اینجای قصه است، وضو جزء نماز نیست ولی مقدمه لاینفک نمازه. وقتی به امام رضا علیه السلام گفتن آقا متل فرج ظهور کی رخ میده، چقدر این تعبیر امام رضا زیباست، حضرت فرمود اما انتظار الفرج من الفرج، مگه نه این که انتظار فرج خودش بخشی از فرایند فرج و ظهوره، یعنی تویی که داری اون انتظار حقیقیه رو پیاده میکنی، داری میری به سمت قله تمدن سازی دینی که استعاره از ظهور باشد، تو الان خودت تو فرایند ظهوری داری حال بقیه رو خوب میکنی، تو پیاده روی اربعین داری حال بقیه رو خوب میکنی، تو مهمونی 10 کیلومتری قدیر، اما انتظار الفرج من الفرج همینه. عمرو بن عبدالله از خندق عبور کرد، اینا مسلمونا چون باطمه زده بودن سرا رو بلند نمیکردن عمرو بن عبدالله نگاه کنن، از ترس وجود لشکر اسلام و یأس و ناامیدی گرفته بود، تموم شد. مولا یه ضربت به عمرو بن عبدالله زد، ورق برگشت. چرا پیغمبر فرمود ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ یه ضربت علی در جنگ خندق از عبادت جن و انس بالاتره. علت این جمله چی؟ خود پیغمبر علت رو فرمود. ضربه علی ورق امید رو برگردوند. این تعبیر پیغمبره، فرمود تا الان مشرکین نیرو می آوردن، از الان ما نیرو می بریم. از اول بشموریم، جنگ بدر کنار مدینه است، جنگ احد کنار مدینه است، جنگ خندق دور مدینه است، ضربت مولا به عمرو بن عبدود تو جنگ خندق ورق و برگردون، صلح حدیبیه ما رفتیم مکه، فتح مکه ما رفتیم مکه، جنگ خیبر ما رفتیم 300 کیلومتر شمال مدینه خیبر، تبوک ما رفتیم سمت روم، موته ما رفتیم سمت روم. زمین بازی رو ضربه امیرالمومنین تغییر داد، ورق روحیه رو برگردون. اون وقت این آدم ها معلوم میشه که چقدر بندگی کردنشون قیمت داره تو جامعه. باز بیام جلوتر، اینقدری که وقتم اجازه بده من هی تحلیل تاریخی میکنم که تثبیت بشه این قصه رو. ما مکه رو چجوری فتح کردیم؟ شنیدید معروف این جمله، مکه بدون خونریزی فتح شد. یعنی چی بدون خونریزی فتح شد؟ پیغمبر یأس انداخت تو دل دشمن. قبلا این تعبیر رو رفقا شاید چنیده باشن از من، فرمود نصرنی به رعب، خدا منو به واسطه ترسی که به دل دشمنم میندازه پیروز میکنه. عین این قصه رو ما تو ظهور هم داریم، نصرهو به رعب. امام زمان هم با رعبی که از ایشان به دل دشمنش میفته پیروز میشه، با بمب اتم پیروز نمیشه. همش تقابل یأس و امیده. اومد این ورودی مکه، حالا بماند یه حرکت اطلاعاتی عملیاتی پیغمبر زده بود یک ماه قبل از حرکت به سمت فتح مکه، خروجی های مدینه رو بست. تاجری میخوای بری جنس بیاری، یه ماه خسارت تو من پیغمبر میدم. الان کسی نباید از مدینه بیرون بره که یه وقت آمار رو جاسوسا برای مشرکین نبرن. رسیدیم مکه، ابو سفیان خبر نداشت و همه تعجبش از اینه که پیغمبر این همه نیرو آورده برای فتح مکه، ما هیچ کدوم از درگاه های اطلاعاتی اون خبر ندادم. خب ورودی شهر مکه، پیغمبر چند تا حرکت رسانه‌ای زد. یک، فرمود برید رو کوههای اطراف مکه وایستید، هر مسلمان 3 شعله آتش روشن کنن. 3000 تا مسلمان بودن، یکی 3 تا شعله آتش روشن کردن، 18000 تا آتش روشن شد. دشمن از درون مکه داره رو کوها رو میبینه، آتیشا رو میشمونه، میگه دور هر کدوم از این آتیشا 2-3 تا آدم وایستاده باشن، 30-40000 تا آدم آورده پیغمبر. 3000 تا رو 30-40000 تا نشون داد. ابو سفیان اومد با پیغمبر مذاکره برای تسلیم شدن ابو سفیان، نبده بستون. اومد با پیغمبر مذاکره کنه، پیغمبر فرمود مکان مذاکره من و ابو سفیان رو توی یه جای مرتفعی بذارید، مشرف به دره، تمام لشکر باید تو این دره حرکت کنن، انگار من پیغمبر میخوام سان ببینم، پاها رو بکوبید زمین. راوی میگه ابو سفیان اومد سراغ پیغمبر، از ترس این دندوناش به هم دیگه اصابت میکرد، میلرزید. ورودی مکه، پیغمبر فرمود مسلمان ها تکبیر بگن، هی لا اله الا الله بگید، الله اکبر بگید. اینا از ترس پنجره ها رو وانه میکردن نگاه کنن بیرونو. اینجوری بدون خونریزی گرفتیم مکه. مولا چه کرد تو جنگ جمل؟ با اینکه امیرالمومنین حاکم بود، فتنه‌گرای جمل، طلحه زبیر و همسر پیغمبر، اینا حکومت نداشتن، عقبه نداشتن، ولی فتنه است دیگه، یه موج رسانه‌ای را انداختن، 3 برابر مولا جمعیت داشتن. یعنی این قصه جنگ بدر دوباره ما 1-3 شدیم با اینکه حکومت دست ما بود. امیرالمومنین ببین جنگ جمل رو چجوری جمعش کرد. میدونید که یه رو 20 دقیقه قبل از نماز ظهر یه خوابی داریم به اسم قیلوله مستحبه، یه چرتی آدم قبل نماز ظهر بزن. یه وقتی من از بچه های نظامی که عملیات میرن، یه وقتی با داعش میجنگیدن، من سوال میکردم، گفتم آقا یه خورده فضا رو برام ترسیم کن. مثلا یکیشون برام میگفت عملیات جرف و سخت 25 کیلومتری کربلا شروع عقب نشینی های داعش شده بود، ما 2 شب بود نخوابیدیم، به ما گفتن ساعت 2 بامداد ساعت 0 عملیات، ما خواب به چشمون نمیومد. بابا جنگ استرس داره، استرس بیخوابی میاره برای آدم. امیرالمومنین دم جنگ جمل فرمود من یه روبی چرت میزنم، منو صدا کن. چی کار داره میکنه حضرت؟ یاد بگیر آقا، منتظر باید مثل امامش باشه، چجوری باید روحیه تزریق کنه. محمد حنفیه میگه تو اون درگیری های جنگ جمل حجم تیربارون انقدر زیاد بود ما قدم از قدم نمیتونستیم برداریم. دو نفر بودن شکافتن این حجم تیربارون رو جلو رفتن، یکی امیر المومنین بود، یکی امام مشتبه بود سلام الله علیه. خب تو اون حجم تیربارون، یعنی این سپر رو زره رو مثلا کنار بزنی سپر رو، دوتا سنگ دوتا تیر میخوره تو پیشونیت. اون وقتا رس بود، آب دست رزمنده میدادن یه ذره عسل قاطی این آب میکردن که این شیرینی عسل قند خون رزمنده رو نگه داره، فشارش نیفته وسط جنگ. عسل آب درست میکردن. حضرت فرمود یه ظرف آب به من بدید. آب به امیرالمومنین دادن، حضرت آب و این آب عسل رو میل کرد. تو اون بحبوحه جنگ داره میجنگه، برگشت فرمود عسل طائف بود نه؟ چقدر این آقا داره آرامشش رو تزریق میکنه، اصلا فرقی نداره رخت خواب و میدون جنگ رو علی ابن ابی طالب. یه پرچمی تو جنگ خیبر امیرالمومنین دستش بود، نبرده با یهودی ها، پرچم رنگش مشکی بود. بعد از کندن در قلعه خیبر و غزایای خیبر، حضرت این پرچم مشکی رو جمع کرد. دیگه از این پرچم مشکی خبری نشد تا جنگ جمل. راوی میگه تو جنگ جمل امیرالمومنین این پرچم مشکی رو باز کرد، لشکر طلحه و زبیر بیش از نیمیشون فرار کردن. و کلی صحابه تو اون لشکر وایستاده، اینا پرچم رو دیدن گفتن علی با زور خیبرش اومده بریم. اینم تو پرانتز میگم، امام صادق فرمود زبیر مستبصر نشد، فر فی یوم الجمل. زبیر فرار کرد، منتها فرار رو به جلو کرد، بره به بچهش چی بگه؟ بگه ترسیدم از علی. بایدم به بچهش بگه علی منو یاد یه حدیثی از پیغمبر انداخت، من مستبصر شدم با علی نمی جنگم. مگه نون خریدی از نونوای محلت 25 سال پیش که یادت رفت چند تا نون خریدی؟ مگه واقعه قدیر فراموش شدنیه که بگی یادم رفت علی یادم انداخته دوباره؟ بگو ترسیدم دیگه، فر رفی یوم الجمل. بعد دوباره حضرت این پرچم رو جمع کرد. جنگ بعدی جنگ صفین، راوی میگه به امیرالمومنین گفتم آقا این پرچم رو دوباره وا نمی کنی؟ حضرت فرمود این پرچم دیگه رفت تا ظهور پسرم مهدی. باز کدگذاری کرد حضرت برامون، یعنی ظهور پسرم مهدی و مثل جمل ببینا، با تزریق امید باید برندشید. اینه که شما میبینید تو روزگاری که من اصلا حواسم نیست، دارم ناامید میکنم جامعه رو، امیدوار میکنم، ولی خدا یه سره در تمام این خلأهایی که هست میفرماد قله های پیشرفت ما فتح خواهیم کرد. این یعنی زمین ساز ظهور، این یعنی منتظر فرج. کتاب جهاد تبیین حضرت آقا رو ببینید، آقا اونجا میفرماد جهاد سه عنصر و پایه اصلی داره. یکی از سه عنصر اصلی جهاد امید به آینده. اصلا نمیشه آدم ناامید ازش مجاهد در بیاد. اسم یه شیعه امیرالمومنین رو بیارم امشب، نگی آقا تاریخ کم گفتی برای ما، اینا همه رو بلد بودیم خودمون. یه شیعه ای داشت امیرالمومنین، اینا سه تا داداش بودن، سه تایی دل از امیرالمومنین برده بودن، بچه های سوهان، زید ابن سوهان، سیحان ابن سوهان، سعسعت ابن سوهان، که حالا من میخوام دست بذارم امشب رو زید ابن سوهان بعدی صبر کن. زید و سیحان تو جنگ جمل شهید شدن و حضرت این دوتا داداش رو تو یه قبر گذاشت و کنار هم دفنشون کرد و خوشروزی بودن. سعسع زنده مون، میخوام بهتون بگم که چقدر این سه تا داداش عزیز کرده بودن پیش امیرالمومنین. هر وقت مریض میشد سعسع مولا میرفت عیادتش، حاکم بود امیرالمومنین. اگه برا هر کسی عیادت بره اینجوری ثبت نمی کنن تو تاریخ، معلومه سعسع تو خواستی که برات ثبت شد. شب 19 رمضان مولای ما ضربت خورد تا 21 رمضان شهادت مولا، طبیب گفته دوره به سر علی باید خلوت باشه، کسی رو راه نمی دادن، سعسع می اومد و می ستاد کنار به سر. تشییع مولا شما می دونید قبر امیرالمومنین تا زمان امام صادق مخفی بود، تشییع مولا نیمه شب تپه های نجف خانواده درجه یک فقط وایستادن. از صحابه یه دونه اسم داریم، سعسعه هم توی تشییع مولا هست. معلوم این خانواده خیلی عزیز دردونه پیش امیرالمومنین. یه حدیث من از امیرالمومنین دیدم، به گمونم جلد 22 سه بهار دیدم، حالا دارم خونه سند دقیقش، کسی خواست میتونم براش بفرستم. حضرت فرمود اگه اعتبار این ستا داداشو بچه های سبحانه تو کوفه داشتم، بین یهودیا با تورات، بین مسیحیا با انجیل، بین مسلمونا با قرآن قضاوت میکردم، بین طرفدارای داوودم با زبور قضاوت میکردم. خب آقا الان چرا اینطوری قضاوت نمیکنی؟ الان اگه این کارو بکنم بهم انگ سحر و جادو میزنن. علم غیبم یه اعتبار تو جامعه لازم داره. شعور جامعه نرسه مولا علم غیب کار ببره، میگن علی معاذ الله کاهنه. معلومه اینا اعتبار اجتماعیشون از امیرالمومنین بالاتر بود. یه چیز عجیب و غریبی بودن این ستا داداش. زید ابن سوهان بهترین معلم قرآن شهر کوفه بود. الان شما بچه تو مثلا میفرستی کلاس قرائت قرآن، به معلم قرآنش میگی با بچه هم منشاوی عبدالباسط کار نمیکنی، اینا شیعه نیستن، من خوشم نمیاد صوتی. نه دیگه آقا، میگه من کار به مذهبش ندارم که، من میخوام قرائت اونو بچه هم یاد بگیره، مذهبش رو جا دیگه یاد میگیره. درست شد؟ زید ابن سوهان چون بهترین معلم قرآن شهر کوفه بود، حتی همسر پیغمبر که در جنگ جمل علیه امیرالمومنین فتنه کرد، او هم میگفت زید ابن سوهان با همه لشکر علی فرق داره، این یه دونه رو منم قبولش دارم. اعتبار رو ببین. دور کجاوه عایشه رو چون لایه های فلز گرفته بودن مسلط نبود رو میدون جنگ، یه چند تا روزنه باز کرده بودن، به سختی میدید سراغ میگیره و عینت طلحه عینت زبیر میگفتن خب کشته شد، زبیر مرد، طلحه کشته شد. یه وقت گفت عینت زید ابن سوهان، زید کجاست؟ گفتن خب او هم تو لشکر علی بود کشته شد. گفت رحمه الله، خدا رحمتش. چند تا جوون برگشتن گفتن چی شد؟ طلحه و زبیر هم رحمه الله، زید هم رحمه الله، زید که تو لشکر علی کشته شد که. هاذهی تخلیطن فی الاعتقاد، این دیگه خلط اعتقادیه، ما نیستیم. کندن از عایشه رفتن سمت امیرالمومنین. با اعتبارش زید ابن سوهان بعد شهادتش هم شیعه داره تربیت میکنه برای امیرالمومنین. این خودش یه سرفصله، باید مفصل روش بشینیم حرف بزنیم. اونایی که با اثر خونشون بعد شهادتشون هنو مشتری جمع میکنه، که حالا امیرالمومنین اومد بالا پیکر زید و عشقبازی امام و مأموم و رحمک الله یا زید حضرت فرمود و بدن زید رو دفن کردن. همه قصه زید ابن سوهان رو گفتم به اینجا برسونم. تو شب نیمه شعبان داریم حرف از امید میزنیم. آره، زید وقتی جنگ جمل میومد برای جنگیدن و شهادتش، یه دست نداشت، یه دستش رو توی یکی از جنگای صدر اسلام قطع شده بود، از دست داده بود، جانباز بود. راوی میگه تو اون جنگی که دست زید قطع شده بود، من اون جنگو بودم، دستشو قطع کردن، فتبسم لبخند میزد. میگه وسط جنگ رو کردم بهش گفتم زید حزب الله بازی هم حدی داره، دستتو قطع کردن میخندی؟ به نظرت چه جوابی داد؟ گفت فی تبسمی تعزیتون للمؤمنین، میخندم روحیه لشکر پایینه. آره برادر من، هیچکی نمیگه تو این اوضاع اقتصادی آسونه. کسی داره میگه داره خوش میگذره از نظر اقتصادی بهمون؟ من این که مستاجرم میفهمم سخته. آره، ولی قصه اینه، همه لذت جهاد به سختیشه. آقا میفرماد جهاد یعنی برداشتن مانع از جلو پات. مانه نباشه که دیگه هنر کردی، دولت کونه بهم بده، ماشین بهم بده، خب یه شغل و درآمد خوبم بده، چشم ما میایم تو جهاد فرزندآوری. اون فرزندآوری است ولی دیگه جهاد نیست. همه مزه جهاد به اینه که 100 تا مانع جلو پات، موانع رو برمی‌داری برای لبخند رضایت ولی خدا. و زید ابن سوهان رو ما اینجوری شناختیم که مولا بالا بدنش وقتی تو جنگ جمل اومد فرمود رحمک الله یا زید. یه جمله طلایی داره اینجا امیرالمومنین، همه جملات مولا طلاست، ولی این یه دونه اندازه فهم ما طلاییه. حضرت فرمود کنت کثیر المعونه و خفیف المعونه، معونه اول با عین، معونه دوم با همزه، تو کمککار ما بودی زیاد، بار رو دوش ما گذاشتی کم. یعنی چی؟ به درد میخوردی تو سختیه، لبخند میزنه میگه روحیه لشکر پایین نیاد. ما شیعیان مولا رو اینجوری شناختیم، انتظر الفرج لا تیأسوا من روح الله و اما لیلة النصف من شعبان. اصلا مگه میشه جلسه احیاء نیمه شعبان باشه ما دلمون کربلا نره؟ کامل زیارات این حدیث آورده. امام صادق فرمود منظار الحسین به کربلا فی لیلة النصف من شعبان، هر کی شب نیمه شعبان ابا عبدالله رو کربلا زیارت کنه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، همه گناه گذشته و آیندهشو خدا میبخشه. حالا بزرگان فرمودن آیندهشو میبخشه یعنی توفیق ترک گناه نصیبش میشه. مهم اینه که میشورنت از بد و تولد شروع میکنی. جای ما این شبا خالیه کربلا. من فضا رو نمیدونم، حالا آج آقا میخوان روزه بخونن چه میکنن نمیدانم، من فقط یه اشاره میکنم، روزه هم نمیخونم، فقط برای دل خودمون یه حرفی میخوام بزنم. خدا رحمت کنه مرحوم آسد کاظمای قزوینی و گذر خان قم منبر میرفت اوائل انقلاب. پدر آسد کاظم قزوینی تولیت حرم قمر منیر بنی هاشم بود، ایشون یه رفیق، حالا ایشون داره از بابای عالمش که تولیت حرم حضرت عباس بود نقل میکنه، گو بابای من یه رفیق عالمی داشت، با هم قرار گذاشتن فلانی هر کی زودتر از دنیا رفت حساب کتاباش اون بر انجام داد بیا تو خواب رفیقش زودتر خبر بده که اون بر چه خبره، چه اوضاعیه، چی به درد میخوره. گفت این رفیق بابای ما زودتر از دنیا رفت، بردن حرم امام حسین. اون وقتا راحت تر بود این قصه، سرداب حرم ابا عبدالله بدن رو دفن کنن. همزمان با این عالم تو کربلا یه عرب دهاتی، عرب به دهاتی ها میگه معیدی، یه معیدی رو هم آوردن دفن کنن حرم ابی عبدالله. گفت چند شب بعد این عالم اومد تو خواب بابام، آسد کاظمای قزوینی میگه، گفت بابای من بهش گفت فلانی چه خبر؟ گفت اون دهاتیه رو یادته قبل من خاک کردن تو حرم امام حسین؟ گفت آره. گفت رو زودتر خاک کردن، اون دوتا ملک اول بالا سر اون اومدن، من ربک، من دینک، من کتابک، هرچی میگفتن این عربه میگفت لا ادری، نمیدونم، انا لا ادری غیر صاحب حاضر قبل، من جز صاحب این قبل کسی رو نمیشنست. گو این دوتا ملک اومدن با گرز بزنن، ابی عبدالله اومد جلو فرمود مگه نمیبینید داره میگه انا لا اعرف غیر صاحب هازل غب، به من پناه برده. گو خود تو چه کردی؟ گو من خوشم اومد دیدم اینطور گفت، ابی عبدالله اومد گفتم منم همه رو بذارم کنار، منم رو کردم گفتم انا لا اعرف غیر صاحب هازل غب، ابی عبدالله اومد گفت این بلد همه رو، خواسته من بیام بالا سرش این حرفا رو زده. یه جمله پناه دادی حتی به اون معیدی و دهاتی، اما پناه عالمیان خواهرت پناه.